اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه شما میرساند.
با تقدیم سلام، آیت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما روز یکشنبه نگرانی خود را در مورد تلفات غیر نظامیان در آن کشور بیان کرد. یونما همچنین از گروه‌های متخاصم در افغانستان خواسته است تا مکلفیت‌های خود را در قبال حفاظت افراد ملکی ادا نمایند. در اعلامیه‌ای که از سوی یونما نشر شده آمده که گروه‌های مخالف حکومت افغانستان در ماه رمضان به صورت عمدی غیر نظامیان را هدف حملات مرگبار قرار دادند که تنها در شهر کابل حدود 100 نفر کشته و زخمی بر جا گذاشت. یونما در این اعلامیه همچنین گفته است که حملاتی که عمدن افراد ملکی را هدف قرار می‌دهد در مخالفت با ارزش‌های اساسی قوانین بشردوستانه بین‌المللی قرار دارد. در اثر عملیات نیروهای هوایی افغانستان روز یکشنبه بر دو مرکز گروه طالبان در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار 9 طالب به شمول دو فرمانده این گروه کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که فرماندهان طالبان که در این عملیات هوایی کشته شدند باشندگان ولایت پکتیا بودند که برای جنگ با داعش در جمع طالبان مربوط به قلعه سرخ وارد ننگرهار شده بودند. گروه طالبان تا حال در مورد رسانه‌ها چیزی بیان نکرده است. وزارت مالیه افغانستان اعلام کرد که کشورهای عضو ناتو تعهد کردند که تا سال 2024 میلادی سالانه تا 5 میلیارد دلار به نظامیان افغان کمک کنند. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که ناتو سالهای قبل برای مصارف نیروهای امنیتی افغانستان سالانه بین 2.5 تا 5 میلیارد دلار پرداخته و این روند برای 5 سال دیگر ادامه خواهد داشت. مقام‌های افغانستان گفتند که این کمک‌ها در بخش‌های مختلف به شمول معاشات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، مهمات و تجهیزات نظامی استفاده خواهد شد. ناتو گفته است که ادامه کمک‌ها به نیروهای امنیتی افغانستان می‌تواند این کشور را برای رسیدن به صلح کمک کند. ایران روز یکشنبه گفت که اروپا در موقف قرار ندارد تا توانایی‌های نظامی تهران را مورد انتقاد قرار دهد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نباید ایران را در بیرون از چارچوب توافق هسته‌ای مورد انتقاد قرار بدهند و از اعضای امضا کننده توافق هسته‌ای ایران خواسته است که با وجود وضع تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران این کشورها ارتباط تجارتی خود را با تهران عادی سازند. در این حال آقای ظریف هشدار داده است که اگر دول عضو اتحادیه اروپایی مطابق خواست ایران عمل نکند، تهران نیز از تعهدات توافق هسته‌ای خود را متوقف خواهد کرد و اقدامات لازم را روی دست خواهد گرفت. ایران ماهی گذشته برخی از تعهدات توافق هسته‌ای خود را متوقف کرد و هشدار داد که اگر در ظرف 60 روز آینده اتحادیه اروپایی به خواست تهران عمل نکند، ایران نیز از تعهدات توافق هسته‌ای عقب خواهد رفت. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز یکشنبه خواستار صلح در سودان شد. تقاضای پاپ فرانسیس در حال صورت گرفته که قوای امنیتی سودان هفته گذشته اعتراضات حامیان دموکراسی در آن کشور را با خشونت سرکوب کرد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
رهبر کاتولیک های جهان در سخنرانی هفتهوار خود گفت خبرهایی که از سودان نشر می شود مایه درد و نگرانی است. پاپ فرانسیس از قوای امنیتی سودان خواسته است تا دست از خشونت بردارند و از طریق دیالوگ با مردمان کشور وجه مشترک پیدا کنند. بر اساس گزارش ها سودان در برخورد قوای امنیتی سودان با حامیان دموکراسی 114 اعتراض کننده کشته شد، اما نظامیان سودانی گفتند شمار افرادی که در برخورد با نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند به 61 نفر می رسد که شامل قوای امنیتی نیز می شود. در این برخوردها صدها اعتراض کننده دیگر زخمی شده است. گروه های مخالف حکومت نظامی سودان روز یکشنبه بار دیگر خانه کنار رفتن نظامیان آن کشور از قدرت شدند و هشدار دادند که اگر خواست آنان برآورده نشود، آنان به نافرمانی مدنی ادامه خواهند داد. پس از کنار رفتن عمرالبشیر رئیس جمهور پیشین سودان، نظامیان آن کشور به قدرت تکیه زده و مخالفان حکومت نظامی خواهان انتقال قدرت به غیر نظامیان شده اند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. آیکو موس وزیر خارجه آلمان برای گفتگو با مقامات عراقی و در تلاش برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا به بغداد پایتخت عراق سفر کرده است. دیدار آقای موس از عراق بخشی از برنامه بزرگتر سفر او به منطقه است. قرار است روز دوشنبه وزیر خارجه آلمان رهسپار ایران شود و با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کند. همزمان با این سفر دفتر وزیر خارجه آلمان با انتشار اعلامیه گفته است که در شرایط کنونی که تحرکات نظامیان آمریکایی در خلیج فارس نگرانی ها را در منطقه بیشتر کرده، نیاز است تا دول عضو اتحادیه اروپایی نقش خود را به طور مؤثر برای کاهش تنش در منطقه ایفا کنند. در این اعلامیه آمده است که ما نباید تنها خواستار گفتگو شویم، بلکه باید گفتگو را انجام دهیم. انتظار می رود آقای ماس با رئیس جمهور عراق صدر زمان کشار با وزیر خارجه عراق دیدار کرده و روی مسائل امنیت منطقه گفتگو کنند. چین در نظر دارد سیستمی را ایجاد کند تا از تکنولوژی آن کشور حراست شود. این اقدام چین در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده پس از بروز مناقشات تجارتی با چین بر شرکت‌های چینی در قسمت استفاده از تکنولوژی ساخت آمریکا محدودیت وضع کرده است. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
رسانه‌های چین به نقل از مقامات آن کشور گزارش دادند که چین هیچگاه به کشورهای مشخص اجازه نخواهد داد تا با استفاده از تکنولوژی چین مانع پیشرفت چین شود و متشبثین آن کشور را سرکوب کنند. اما مقامات چینی در مورد جزئیات این اقدام که آن را مدیریت امنیت تکنولوژی ملی خواندند چیزی نگفتند. در حال حاضر ایالات متحده تعرفه‌های گمرکی را بر اموال ساخت چین وضع کرده و چین نیز در یک اقدام بالمثل بر اموال تجارتی ساخت آمریکا محدودیت وضع کرده است. مناقشه تجارتی بین ایالات متحده و چین روی تجارت جهانی نیز تأثیرات منفی گذاشته و پیش بینی می شود که در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات بازار جهانی دچار هرج و مرج شود. کارشناسان میگویند که مناقشه تجارتی بین این دو کشور فراتر از افزایش تعرفه گمرکی بر اموال یکدیگر است. چین که اخیراً در صدد گسترش نفوذش در جهان است، به یکی از رقبای عمده ایالات متحده در جهان مبدل شده است.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان، پلیس در شهر آلماتی آن کشور امروز یکشنبه 9 بیش از 100 مظاهره کننده را بازداشت کرد. گمان می‌رود فردی را که نورسلطان نظربایوف رئیس جمهوری پیشین قزاقستان به نیست جانشینش برگزیده است به سادگی در این انتخابات برنده شود. جزئیات این خبر را در جریان همین برنامه خواهید شنید. و وزیر مالیه و اقتصاد گروهی 20 روز یکشنبه در شهر فوکوکای ژاپن با هم ملاقات کردند و در مورد مسائل مالیات، قرضه و هوش مصنوعی یا آرتفیشل اینتلیجنس صحبت کردند. این گفتگوها در عقب درهای بسته صورت گرفته و همزمان با این بحثا مسائل چون اقتصاد دیجیتالی در شهر سوکوبا واقع در شمال توکیو ژاپن میان نمایندگان گروه 20 صورت گرفت. نشست نمایندگان گروه 20 در ژاپن در حال صورت می‌گیرد که مناقشه تجارتی میان ایالات متحده و چین، دو بزرگترین اقتصاد جهان، در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. گفتگوهای تجارتی میان واشنگتن و بیجینگ در 11 مورد با بن‌بست مواجه شده و هر دو کشور تهدید به اقدامات جدید کردند، تهدیدهایی که میتواند مارکت‌های بین‌المللی مالی را متاثر کند. ژاپن که سومین اقتصاد بزرگ جهان است، برای نخستین بار میزبان نمایندگان گروه 20 است، گروهی که در سال 1999 میلادی بنیان‌گذاری شد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند. شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه و من رویا زمانی استم. در نخستین گزارش، لوی سارانولی افغانستان گفته است که کرام الدین کریم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان که متهم اصلی آزار و اذیت جنسی زنان فوتبالیست است، تا اکنون حاضر به پاسخگویی این نهاد نشده است. در حال حاضر یک ماه از صدور فرمان بازداشت کرام الدین کریم می‌گذرد، ولی او هنوز بازداشت نشده است. شرح بیشتر را در گزارش از خیرالله رسولی می‌شنوید.
به دنبال ممنوع شدن کرام الدین کریم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، از هر گونه فعالیت‌های مرتبط به این ورزش توسط فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا، لوی سارانولی افغانستان می‌گوید که یک ماه قبل امر بازداشت وی صادر شده است. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارانولی، روز یکشنبه به صدای آمریکا گفت که هیئت تحقیق کننده این نهاد پس از فرستادن جلب و احضار رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان، قرار گرفتاری وی را صادر کرد، چون خودش برای تحقیق حاضر نشد. آقای رسولی از نهادهای امنیتی و کشفی افغانستان خواست که کرام الدین کریم را بازداشت و برای تحقیق حاضر کنند.
هر زمانی که یادم از جانب ارگان امنیتی کشفی گرفتار شود و به صفحه تحقیق حاضر شود، سارانولی افغانستان در ارتباط به قضیه تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد و ای که یافته های هیئت تحقیق در ارتباط به قضیه چی هست، کیا در ارتباط به قضیه تا چند اندازه مسئولیت دارند، او هم تثبیت خواهد شد.
پلیس با گذشت یک ماه به بازداشت آقای کریم قادر نشده. پاسخ وزارت داخله افغانستان چیست؟ نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارت، گفت
در این بخش ما اقدامات جدی داشتیم و در مطابقت با تمام قوانین نافذه کشور پلیس در این بخش عمل خواهد کرد.
این در حال است که روز گذشته فدراسیون بین‌المللی فوتبال علاوه بر ممنوع قرار دادن آقای کریم از فعالیت‌های مرتبط با فوتبال، او را چیز بیشتر از $1,000,000 آمریکایی جریمه نقدی کرده است. فدراسیون فوتبال افغانستان تمام کارهایش را تا روشن شدن نتایج بررسی‌های فیفا و لوی سارانولی به تعلیق درآورده است. شفیع شاداب، مسئول نشرات این فدراسیون:
فیفا روز گذشته نتایج خودم اعلام کرده و هنوز هم بعد قضاییش که مربوط به لوی سارانولی افغانستان میشه، ما منتظر نتایج از او هستیم و بعد از او ما تصمیم خودم میگیریم که انتخابات اینا رو برگزار کنیم و برنامه که فدراسیون فوتبال افغانستان برای بانوان و همچنان آقایان و برنامه دیگر که دارن او رو روی دست میگیره.
سفیر ایالات متحده در کابل از تصمیم فدراسیون بین‌المللی فوتبال در قبال آزار و اذیت جنسی اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان استقبال کرده و از حکومت افغانستان خواسته که تحقیقات را در این مورد تکمیل و عدالت را تامین کند. جان بس در یک توییت گفته است
از زنان افغان باید حمایت صورت گیرد و برای آنان محیط عاری از آزار و اذیت و تجاوز جنسی مهیا گردد. صرف نظر از اینکه محل کاری آنان دفتر دولتی، مکتب، تجارت خصوصی یا میدان فوتبال است.
پیش از این برخی از اعضای سابق تیم فوتبال زنان افغانستان، آقای کریم و برخی از اعضای فدراسیون فوتبال را به بدرفتاری جنسی در بین سالهای 2013 و 2018 متهم کرده بودند. با گفته لوی سارانولی افغانستان، بخش اعظم تحقیقات در مورد ادعای آزار و اذیت جنسی زنان فوتبالیست تکمیل شده و در این زمینه تحقیقات همه جانبه صورت گرفته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. گزارش هایی است که اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار گفته است که در یک عملیات هوایی به شمول دو قماندان برجسته طالبان مسلح، تعدادی از طالبان نیز کشته شدند. جزئیات بیشتر را از ضیاءالرحمن حسرت، خبرنگار محلی رادیو آشنا صدای امریکا از جلال آباد میشنویم. آقای حسرت، سلام بر شما. اگر آواز ما را میشنوین، جزئیات بیشتر در مورد این خبر بدین.
نیروهای امنیت ملی ننگرهار گزارش دادن که در جریان امروز دو حمله طیاره بی‌پیلوت بر اهداف گروه طالبان مسلح در ولسوالی نعم شیرزاد این ولایت انجام شده. دفتر مطبوعاتی ولی ننگرهار و اداره امنیت ملی ولایت برای آشنای سر امریکا گفتند که طیاره بی‌پیلوت در دو حمله جداگانه در منطقه مرکزی مربوط به ولسوالی شیرزاد برای اهداف گروه طالبان مسلح حملات هوایی را انجام دادند که در اثر آن جمع 9 تن از طالبان مسلح کشته شدند. دوستانش که در این جمع کشته شدگان دو تن از کماندانان برجسته و مهم طالبان مسلح که باشندگان ولایت پکتیا می باشند نیز شامل می باشند. مقامات امنیتی در حال می بینند که این دو تن از کماندانان برجسته طالبان مسلح شامل طالبان خطه سرخ که یکی از خطه‌های مهم و جنگی طالبان مسلح می باشد از ولایت پکتیا برای جنگ با گروه داعش وارد ولسوالی شیرزاد ننګرهار شده. تعدادی سرخ یکی از خطه‌های جنگی و مهم طالبان مسلح است که گفته میشه که در حالت خیلی خطرناک و جنگی از این خطه استفاده خاصی صورت میگیره و مسمی به کماندوهای طالبان مسلح هستند. این خطه مدت یک ماه قبل روی گزارشات مقامات امنیتی ننګرهار از سایر ولایات به خصوص از ولایات جنوبی برای جنگ با گروه داعش و سرکوبی این گروه وارد منطقه زاوی ولسوالی خوگیانی شده بودند و زمانی که گروه داعش از خوگیانی وارد ولسوالی شیرزاد شد و در آنجا با طالبان مسلح به درگیری پرداخت. خیلی
خب آقای حسرت،
مقامات کرد.
خب آقای حسرت، شما گفتین که دو مرکز قطعه سرخ طالبای مثلا در ای ولسوالی یا در ولسوالی شیرزاد بمباران شده. آیا تو گزارش های معسق دارین که در تمام امی ولایت ننگرهار چند قطعه ای سرخ طالبای که به گفته شما قطعه خاص طالبای مثلا می باشه وجود داره یا در ولایت ننگرهار موقعیت داره؟
از حضور و فعالیت خطه سرخ طالبان مسلح از مدت یک سال به این طرف ترانوس فقط در ولسوالی های خوجیانی منطقه زاو به خصوص یاد می شود در ولسوالی شیرزاد گزارش داده شد. انگیزه و علت ورود این خطه به ولایت ننګرهار جنگ با گروه داعش بود و زمانی که داعش وارد ولسوالی خوجیانی شد این خطه به ننګرهار آمد و داعش به درگیری پرداخت. زمانی که داعش از خوجیانی به شیرزاد سرایت کرد این خطه دوباره وارد شیرزاد شد و در آنجا به درگیری پرداخت. تا هنوز به سایر ولسوالی های ننګرهار این خطه نرفته و فقط حضورش در همین دو ولسوالی هنوز.
تشکر آقای حسرت.
طالبان مسلح هنوز در مورد چیزی نگفتن و سلاخات ملکی نیز گزارشات در منطقه وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر از شما.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در ادامه گزارش ها، اعضای شورای ولایتی ولایت غزنی گفتند که 4 محصل از دره قیاق غزنی را بوده شدند، اما سخنگوی پلیس کشته شدن یک محصل را در این مسیر تایید میکند. یکی جزئیات بیشتر در این مورد چی است؟ حاسب حسینی از غزنی گزارش میدهد.
حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی به صدای آمریکا گفت محصلین را بوده شده باشندگان ولسوالی های ناهور، مالستان، جاغوری هستند و جسد یک تن آن امروز پیدا شده است. به گفته یوسفی این محصلین روز گذشته از زمانی که می‌خواستند پس از سپری شدن رخصتی‌های عید از نزد خانواده‌هایشان به شهر غزنی برگردند از موترها پایین گردیده و ربوده شدند.
در این طی 24 ساعت ما هیچ گونه اطلاعی را در دست نداریم و حکومت هم در این راستا باید اقدامات لازم را بکنند از طریق استخبارات و ارگان‌های کشفی خود واقعاً کی را به کدام محل انتقال دادند و خواست از اونها از اینا چی است و به مثل گذشته‌هایی که به صدها تن را واقعاً اسیر گرفتند طالب از این مسیر منتقل کردن و یا به شهادت رساندن، هیچ کس واقعا به داد از اونا نرسیدن.
این عضو شورای ولایتی غزنی تایید کرده که صبح امروز جسد یک از ربوده شده ها نیز از نزدیکی همین دره قیاق پیدا شده است. غلام سخی زابولی عضو دیگر شورای ولایتی غزنی گفت که از سال گذشته به این سو طالبان در این مسیر موترها را تلاشی و از نزد راننده ها اخاذی می کنند.
ما چندین بار به این مورد با شخص والی صاحب، با مسئول امنیتی، با وزیر صاحب دفاع اینجا آمده بودم رایشون صحبت کردیم و ادعا دادن که ما هرچی زودتر این مناطق عملیات برای مندازیم و امنیت این مناطق راه محاصلاتی را تامین امنیت میکنیم. دیگه نمیفهم که چی وقتی دست به کار میشه.
آقای زابولی از حکومت به ویژه نهادهای امنیتی افغانستان خواستار تامین امنیت این مسیر شد. احمد خان سیرت سخنگوی پلیس غزنی کشته شدن یک محصل را توسط طالبان در مسیر مالستان شهر غزنی تایید کرد.
در مورد تحقیق صورت گرفتن که جسد این متذکره به اسم عبدالجاوید ولسوالی سراسلی باشنده ولسوالی مالستان برای که از بانتلای بابور محصل بره که از صبح روز گذشته از ولسوالی مالستان به طرف غزنی قرار کرده بودند در ساحه قیاق از متل پایین نشن و توسط مخالفین نیکولای دولت بشهادت
گرفتند. اما سخنگوی پلیس غزنی از اختطاف سه محصل دیگر اظهاری بیخبری کرد. دره قیاق که در حدود 20 کیلومتری شهر غزنی می باشد از سال گذشته به این سو در کنترل طالبان قرار دارد و جاده های مواصلاتی ولسوالی های ناهور، اجرستان، مالستان، جاغوری، جیغتو، رشیدان و بخش های از ولایات دایکندی و بامیان از این دره گذشته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنا به نشر رسید. در ادامه گزارش ها، وزارت مالی افغانستان یک بسته سرمایه گذاری حدود 9 میلیارد دلاری را روی دست دارد که بخش های زراعت، تولید انرژی و مسکن را در بر می گیرد. خیرالله رسولی باز هم گزارش می دهد.
حکومت افغانستان برای تشخیص چالش های مالی، مبارزه با فقر و پاسخ به شوک های اقتصادی بسته سرعت دهنده اقتصادی را روی دست دارد. هدف این بسته ایجاد فرصت‌های کاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، کاهش فقر، رشد اقتصادی و کاهش وابستگی مالی به کمک‌های جامعه جهانی است. محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالی افغانستان گفت که این بسته اقتصادی به حدود 8.7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
قسمت زیادش در زراعت است، تقریبا 5.5 در زراعت است، یک قسمت دیگه در موضوع برخ از 1.3 میلیارد دلار و 1.7 میلیارد هم در قسمت ساختن خانه های قابل استطاعت و مردم خواهد بود.
معلومات وزارت مالیه نشان می‌دهد که در این بسته 5.8 میلیارد دلار که 67% را تشکیل می‌دهد حکومت سرمایه گذاری می‌کند و سکتور خصوصی 33% سهم خواهد داشت. قرار است که پروژه‌های شامل در این بسته اقتصادی در 9 سال تطبیق شود و حکومت در 5 سال اول حدود 80% سرمایه گذاری خواهد کرد. و گفته سرپرست وزارت مالیه افغانستان، اجرای موفق این بسته حدود 1.5 میلیون شغل پایدار ایجاد می‌کند که به رشد تولید ناخالص داخلی این کشور سالانه به طور اوسط 2.6% کمک می‌کند. حکومت افغانستان برای جلب سرمایه گذاری صحبت‌های مقدماتی با شماری از بانک‌ها را آغاز کرده و 7 تا 8 ماه آینده امکان سنجی این بسته اقتصادی تکمیل خواهد شد. همچنان افغانستان توانسته است که با تکمیل تعهداتش اعتماد صندوق بین‌المللی پول را در بخش اصلاحات مالی و اقتصادی به دست آورد. آقای قیومی گفت
در چوکات ازی یک تعداد قرضه های را هم در باز پروژه های انکشافی خود داشته باشد. چون تا حال افغانستان جمله یک از کشورهای حساب می شد که صندوق وچی بین‌المللی به اجازه را به افغانستان نمی داد.
چارچوب اقتصاد بزرگ، جمع‌آوری شفاف عواید، اصلاحات گمرکی و شفافیت در مصرف بودجه، بانکداری معیاری و مبارزه با فساد از تعهدات عمده حکومت افغانستان به صندوق وچی بین‌المللی پول بوده است. اما کارشناسان اقتصادی به اعلام بسته سرمایه گذاری در چنین مقطع زمانی با دیدهی شک می نگرند. دوست محمد شهاب، استاد اقتصاد به صدای امریکا گفت
حکومت خودش پول ندارند و این قرضه را وقتی که دریافت نکنند چی از منابع داخلی چی از منابع خارجی باز پرداخت زیر کی انجام میتن و این پکیج یقینا هیچ نیتی خیری برای مردم افغانستان ندارن جز اینکه کمپاین انتخابات را دنبال کنن.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد که هنوز هم پرسش های در بخش مصرف شفاف بودجه، مبارزه با فساد، اشتغال زایی برای میلیون ها نیروی کاری و برنامه های زیربنایی حکومت وجود دارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، امروز یک شنبه انتخابات ریاست جمهوری برای انتخاب جانشین سلطان نظربایوف در قزاقستان دایر شده است. این گزارش همکار ما لیلما حبیب عظیمی به توجه می رساند.
انتخابات فوری در قزاقستان پس از آن برگزار شد که نورسلطان نظربایوف به طور غیر منتظره از سمتش در ماه مارچ استعفا داد. قاسم جومرت توکایوف که به عنوان سرپرست ریاست جمهوری پس از نظربایوف ایفای وظیفه داشت، به نظر می رسد شش کاندید دیگر را شکست دهد. برای نخستین بار در قزاقستان یک کاندیدای واقعی مخالف در رای گیری قرار گرفته است، لیکن رقبای سازمان یافته ضعیف به نظر می رسند. مردم در مراکز رای دهی نظریات و واکنش های مختلف در مورد انتخابات کشورشان داشتند.
من می خواهم قزاقستان در سالهای آینده موفق شود و در سالهای آینده قدرت بیشتری داشته باشد. به نظر من این واقعیت است که زبان قزاقی با لاتین نوشته می شود، زیرا بسیاری از جوانان انگلیسی به خوبی می دانند. قزاقستان یک دورنمای برای پیوستن به جامعه جهانی دارد. در میان کسانی که در دولت هستند، بسیاری از کسانی بودند که فرصت برای آموزش مناسب و معقول داشتند. امیدوارم که آنان با قلبشان، با خلوص نیتشان به مردم خدمت کنند، که سخت و عادلانه کار خواهند کرد تا ملت ما بتواند زندگی مرفه داشته باشد و مهم نیست که با کشور رقابت کند یا خیر، اما امیدوارم که پیشرفت کنیم و بتوانیم در ردیف کشورهای توسعه یافته قرار گیریم.
مسائل متعدد وجود دارد که رئیس جمهور جدید باید با آن رسیدگی کند، که شامل رفاه اجتماعی، بیکاری جوانان، شرایط مسکن به ویژه در مناطق روستایی و اصلاحات در مراقبت‌های صحی و تحصیلی می باشد. با این حال، برخی از تحلیلگران بر این باورند که مهمترین آزمون مبارزه با اقتصاد کشور است.
قیمت نفت با توجه به وضعیت جغرافیایی اقتصادی در اطراف قزاقستان، در اطراف همسایگان قزاقستان کاهش می‌یابد. به عنوان مثال، تحریم‌ها در روسیه، جنگ‌های تجاری بین ایالات متحده و چین و تمام این فراهین‌های محیط خارجی تأثیر مستقیم بر اقتصاد دارد.
حزب حاکم قاسم یومار توکایوف رئیس جمهور موقت فعلی را به عنوان نامزد ریاست جمهوری نامزد کرده است. دیدارهای توکایوف در ماه اپریل با مسکو و تاشکند نشان داد که سیاست خارجی وی مانند آنچه که در زمان نظربایوف بوده است خواهد بود.
و در آخرین گزارش، رئیس جمهور ترامپ روز شنبه از موافقه با مکزیکو روی فسخ تعرفه های گمرکی ستایش به عمل آورده و رئیس جمهور مکزیکو این توافق را ستوده و گفته که این معامله به تأمین حقوق بشر پناهجویان و رابطه حسنه میان دو کشور کمک خواهد کرد. شرح بیشتر را در گزارش از همکارم نجیبه خلیل مشنوید.
توافق بین ایالات متحده و مکزیکو پس از 3 روز گفت و شنود به روز جمعه اعلان شد و آقای ترامپ با اظهار خوشبینی طی توییت نوشت:
مکزیکو جدا تلاش خواهد کرد و اگر آنها این کار را انجام دهند، این یک توافق بسیار موفق بین ایالات متحده و مکزیکو خواهد بود.
در همین حال، رهبران 20 کشور اقتصادی جهان موسوم به G20 بروز شنبه در ژاپن گرد هم جمع شدند تا شیوه های را مورد غور قرار دهند و یک طریق مناسب را در مورد اقتصاد جهانی در یک عصر پر آزمون تجارت و اختلال‌های کامپیوتری در پیش گیرند. ارو هیکو کرودو، مسئول بانک مرکزی ژاپن، در جلسه گروه 20 از تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر عملی نساختن وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی مکزیکو استقبال کرده گفت:
این که 5% تعرفه وضع نخواهد شد کار خوب است. فکر میکنم این کار تنها برای ایالات متحده و مکزیکو خوب نیست، بلکه برای اقتصاد جهان خوب است.
تعرفه هایی که قرار بود از فردا دوشنبه از جانب ایالات متحده بر کالاهای وارداتی مکزیکو وضع گردد، پس از آن برای مدت نامعین به تعویق افتاد که دو جانب یک توافق را امضا کردند.
بله، شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که داشته های بخش برنامه مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشه. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.